اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به هشدار یک مقام سازمان ملل متحد در مورد تهدید حملات داعش از افغانستان گفته است که نگرانی های کشورهای غربی و سازمان ها در مورد حضور گسترده داعش در افغانستان و افزایش تهدید این گروه به اساس و ناشی از تبلیغات است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت جمعه 9 ماه آگوست 19 ماه اسد در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که نیروهای امنیتی طالبان با پدیده داعش در افغانستان به طور جدی مبارزه کردند و این گروه به شدت سرکوب شده است. و این نگاشته است که با وجود امنیت، ثبات و نیروهای امنیتی قوی در افغانستان، باز هم ابراز نگرانی درباره حضور و فعالیت داعش یا سایر گروه‌ها نوع کمپاین برای آنهاست که باید متوقف شود و تلاش تخریب و مخشوش ساختن اذهان عامه صورت نگیرد. رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد پنجشنبه 8 ماه آگوست هشدار داد که خطر حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مستقر در افغانستان در خارج از آن کشور وجود دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که شماری از دیپلمات‌های این گروه به منزل سید مهدی قربانی شکنجه افسر پلیس ایران رفته و از خانواده وی دلجویی کردند. این وزارت با نشر ویدیویی از حضور دو دیپلمات طالبان در منزل سید مهدی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با این خانواده کمک نقدی نیز صورت گرفته است. در این ویدیو دیده می شود که دیپلمات های طالبان با دلجویی از این خانواده می گویند که همه مشکلات حل خواهد شد و فردی که شکنجه شده دوباره سلامتیش را به دست می آورد. این دو دیپلمات می گویند که وزارت خارجه حکومت طالبان با آنها تاکید کرده تا با این خانواده دیدار کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از پایان نمایشگاه سه‌روزه تولیدات داخلی در ولایت تخار خبر داده، گفته است که در این نمایشگاه ده‌ها زن متشبث اشتراک کردند. این وزارت دیروز شنبه 9 ماه آگوست گفت این نمایشگاه سه روز پیش در شهر طالقان مرکز ولایت تخار تحت نام تولید افغان آغاز شد و از آن هزاران نفر بازدید کردند. با گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، این نمایشگاه در 53 غرفه برگزار شد که 30 غرفه آن به زنان و دختران اختصاص داده شده بود. بر بنیاد معلومات طالبان، زنان و دختران متشبث صنایع دستی، لبنیات و سایر محصولات محلیشان را در آن به نمایش گذاشتند. با گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این نمایشگاه بیش از 100 قرارداد میان اعضای سکتور خصوصی به امضا رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، در حکم محمد اسلامی را در سمتش به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی آن کشور ابقا کرد. محمد اسلامی 67 ساله در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده و 16 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد تحریم شد. تلویزیون دولتی ایران دیروز شنبه 20 ماه اسد گزارش داد که محمد اسلامی به عنوان رئیس برنامه اتمی ملکی ایران به کار ادامه خواهد داد و در عین حال به حیث یکی از معاونین رئیس جمهور نیز ایفای وظیفه خواهد کرد. به دنبال فسخ موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان، تحریم‌های شدید بر تهران وضع شده است. بر اساس این توافقنامه، تحریم‌ها بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش یافته بود. پزشکیان در زمان کارزار انتخاباتی تعهد کرده بود که در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای موسوم به برجام تلاش خواهد کرد. احتجاج تاجران بر سر مالیه اضافی باعث بسته شدن مرز میان پاکستان و چین شده است. با مسدود شدن مرز، تردد و تجارت میان دو طرف تعلیق شده و شماری از گردشگران محلی و جهانی در این منطقه که ارتفاع آن 4600 متر است گیر مانده‌اند. شهروندان بریتانیا، اسپانیا و فرانسه شامل این گردشگرانند. تاجران با اقدام حکومت پاکستان در زمینه وضع مالیه اضافی بر کالاهای وارداتی چین اعتراض کردند. این احتجاج ماه گذشته در منطقه گلگیت بالتستان در شمال پاکستان آغاز شد و معترضان مانع تردد لاری‌های تجاری و موترهای مسافربری شدند. عمران علی، یک مقام محلی، گفته است که صدها لاری اموال تجارتی در دو طرف مرز متوقف مانده‌اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های بنگلادش بنگلادش میگویند قاضی قضات و رئیس بانک مرکزی این کشور از وظایف خود استعفا کردند. این در حالی است که در پی اعتراضات خشونتبار دانشجویان در بنگلادش، شیخ حسینه صدر اعظم این کشور نیز از سمت خود استعفا داد و به خارج رفت. در پی استعفای وی، شمار زیادی از مقام‌های گماشته شده رژیم او نیز برکنار شدند. یک مقام وزارت قانون بنگلادش به شرط عدم افشای هویتش گفته است که عبدالحسن قاضی قضات این کشور استعفا کرده است. پیش از این دانشجویان معترض به قاضی قضات هشدار داده بودند که اگر استعفا نکند با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. خبرگزاری رویترز نوشته است که به گونه مستقل نمیتواند این ادعا را تایید کند. از سوی دیگر صلاح الدین احمد مشاور وزارت مالیه بنگلادش با خبرنگاران گفته است که عبدالرؤوف تعلق دار رئیس بانک مرکزی این کشور نیز استعفا داده اما استعفایش پذیرفته نشده است. شیخ حسینه صدر اعظم پیشین بنگلادش از دوشنبه گذشته بدین سو در هند به سر می‌برد. وی پس از اعتراضات دانشجویان که در نتیجه آن حدود 300 تن کشته شدند کشورش را ترک گفت. ژرالد دارمینین وزیر داخلی فرانسه میگوید که تقریبا 2000 پلیس برای تامین امنیت مراسم اختتامیه بازی‌های المپیک در شهر ایل دو فرانس توظیف خواهند شد. شمار مجموعی نیروهای امنیتی که برای امنیت این مراسم گماشته می‌شوند به 30000 تن خواهد رسید که از این میان حدود 10000 تن آنان به روز یکشنبه در اطراف پاریس وظیفه اجرا خواهند کرد. رقابت‌های المپیک سال 2024 پاریس در 26 ماه جولای آغاز شد و در 11 ماه آگوست به پایان می‌رسد. 6 ورزشکار افغانستان از جمله 3 دختر نیز در این رقابت‌ها اشتراک کردند. مقامات برزیل اعلام کردند که یک طیاره حامل 57 مسافر و 4 عمله پرواز بر روز جمعه 9 ماه آگوست در ایالت ساو پائولوی برزیل سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. این طیاره که از نوع ATR-72-500 ساخت فرانسه و متعلق به شرکت هوایی ووپس برازیلی می شود، از ایالت پارانا به سمت میدان هوایی بین المللی ساو پاولو در حال حرکت بود و در شهر وینهیدو سقوط کرد. تصاویر پخش شده در رسانه های محلی طیاره بزرگ را نشان می دهد که با سرعت زیاد در حال سقوط است و سپس ستون بزرگی از دود را نشان می دهد که از محل سقوط طیاره در یک ساحه مسکونی بلند می شود. مسئولین حکومتی که عملیات نجات و بازیابی را انجام دادند در ایمیل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که هیچ بازمانده وجود نداشت. شهر وینهیدو با حدود 76000 جمعیت در 80 کیلومتری شمال غرب ساو پائولو موقعیت دارد و یکی از شهرهای معروف برزیل است. مقام‌های روسیه می‌گویند که در حمله یک طیاره بدون سرنشین اوکراین در شهر لیپسک در نزدیک مرز اوکراین یک غیر نظامی کشته شده است. این موضوع را والی این منطقه دیروز در صفحه تلگرام خود نوشت. ایگور ارتومانوف افزوده است که دستگاه‌های دفاع هوایی روسیه شب گذشته جلوی 10 طیاره بدون سرنشین اوکراین را گرفته است. لیپسک در فاصله 300 کیلومتری مرز اوکراین قرار دارد. میخائیل یاویرایف والی یروسلاو میگوید طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین می‌خواستند یک ساحه صنعتی را هدف قرار دهند که جلویشان گرفته شد و هیچ تلفات جانی و خسارات مالی وارد نشده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان دفاع مدنی غزه دیروز شنبه 10 ماه آگوست گفت شمار کشته شدگان حمله اخیر اسرائیل بر یک مکتب که بیجا شدگان فلسطینی در آن پناه برده بودند و بیش از 90 تن افزایش یافته است. اما نظامیان اسرائیل گفته است که اردوی آن کشور یکی از مراکز تندروان را آماج حمله قرار داده است. شورای امنیت ملی ایالات متحده عصر دیروز شنبه 10 ماه آگوست در واکنش حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب پناهجویان در غزه ابراز نگرانی عمیق کرده است. در این حمله هوایی که بر محل سکونت بیجا شدگان در یک مکتب صورت گرفت، بیش از 90 تن کشته شده اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
شان سوت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در این اعلامیه گفته است که با همتایان اسرائیلیشان در تماس بوده و خواهان جزئیات شدند. در اعلامی آمده است که حماس از مکاتب به عنوان مکانهای برای تجمع و عملیات استفاده می کند، اما ایالات متحده به طور مداوم و مکرر گفته است که اسرائیل باید اقدامات را برای به حداقل رساندن آسیب به غیر نظامیان انجام دهد. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده ضمن ابراز همدردی به خاطر تلفات غیر نظامیان در غزه گفت که این امر بر فوریت آتش بس و معامله گروگان‌ها تاکید می‌ورزد تا به تلاش خستگی‌ناپذیر برای دستیابی به آن ادامه داده شود. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی حدود 20 جنگجوی گروه حماس و جهاد اسلامی به شمول قماندانان ارشدشان از این مکتب برای برنامه ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند.
در همین حال سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که در مکتبی که هدف قرار دادند حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردند. نادا شوشانی در صفحه ایکس خود نوشته است که محوطه مکتب و مسجدی که به عنوان مرکز فعالیت نظامیان حماس و جهاد اسلامی استفاده می شدند ویران شدند. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شدند. در ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، ایالات متحده آمریکا روز جمعه از کمک 125 میلیون دلاری جدید نظامی به اوکراین خبر داد. واشنگتن این کمک‌های بلاعوض جدید را در حال به کیف اعلام می‌کند که نیروهای اوکراینی در حال انجام تهاجم ناگهانی به خاک روسیه هستند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت این کمک نشان دهنده تعهد پایان ناپذیر ما به اوکراین در ادامه مبارزه با تجاوز روسیه است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت کمک به اوکراین از ذخایر ما می آید و شامل وسایل ضد هوایی، مهمات برای سیستم های راکتی، توپخانه، رادارهای متعدد و سلاح‌های ضد تانک می شود. وی گفت این تجهیزات در اختیار اوکراین قرار می گیرد تا بتواند از سربازان، مردم و شهرهای خود در برابر حملات روسیه محافظت کرده و توانایی های خود را در خط مقدم جبهه جنگ تقویت نماید. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. کارشناسان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به نهادهای بین المللی ورزشی به شمول کمیته بین المللی المپیک از این نهادها خواستند که از ورزشکاران زن در افغانستان پشتیبانی کنند. از جانب دیگر منیژه تلاش روز جمعه در جریان رقابت مقدماتیش در مقابل حریفش ایندیا سارجو پس از پوشیدن چینی که روی آن نوشته شده بود زنان افغان را آزاد کنید از ادامه اولین رقابت المپیک محروم شد.
کارشناسان ملل متحد در نامه از نهادهای بین المللی ورزشی خواستند تا ضمن پشتیبانی از ورزشکاران دختر و زنان علیه ممنوعیت طالبان برای اشتراک زنان و دختران در افغانستان در همه بخش‌های ورزشی قاطعانه اقدام کند. این کارشناسان ملل متحد افزودند طالبان نزدیک به 3 سال است که زنان و دختران در افغانستان را از اشتراک در همه ورزش ها منع کردند که این نقص غیر قابل قبول حقوقان ها سویش کشور دیگری آن را تحمیل نمی کند. در این نامه همچنان آمده است که این ممنوعیت بخشی از سیستم نهادی نشده طالبان است که به نوشته این نامه جنایت علیه بشریت می باشد. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که تیم ورزشکاران افغانستان متشکل از 3 ورزشکار زن و 3 ورزشکار مرد به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها شرکت کردند. این کمیته گفت که برای شرکت در این مسابقات به هیچ نماینده‌ای از طالبان اعتبارنامه دادن نشده است.
خب کمیته المپیک و کمیته IPC دنیا و تمام کسایی که در بخش ورزش و بانوان هستند اینا تلاش‌های زیادی در 3 سال انجام دادند که خوشبختانه پرچم افغانستان، پرچم جمهوری ما به رسمیت شناخته هست تا هنوزم و ما تانستیم که یک برابری را در تیم افغانستان ببینیم، 3 دختر و 3 پسر که اینا نشان دهنده از این است که همون محدودیت هایی که برای طالبان وضع شده باعث شده که واقعا امروز زنان افغانستان در این المپیک حضور داشته باشند. حضور از اینا نشان میدن که در پشت صحنه کسایی هستند که در حال کار کردن هستند برای از اینکه زنان افغانستان فراموش نشه. ولی خب ما امروز باز هم از بزرگترین حق و حقوق خود در افغانستان محروم هستیم و او تحصیل است.
کارشناسان ملل متحد حضور ورزشکاران افغانستان در مسابقات پاریس را ضروری عنوان کرده و گفتند که نیاز است تا ورزشکاران افغان به ویژه زنان در این رقابت‌های بین‌المللی سهم فعال داشته باشند.
متأسفانه من دوستای زیادی دارم از تیم‌های مختلف که در کابل و در پاکستان و در ایران هستند و از 15 آگوست 2021 هیچ کدامشان به تمرین دسترسی ندارند. میشه گفت یک شرایط بسیار ناامید کننده دارند، یعنی با روحیه بسیار ضعیف هستند، چون اونا ورزشکار هستند و مدت طولانی میشه که ورزش نکردن و دسترسی به خدمات ورزشی ندارن. اما خب با دیدن ما و با دیدن تیم افغانستان و حتی افغانهای ما که در تیم پارالمپیک رفوجی هستند و کمیته المپیک رفوجی و پناهندگان، همه ما باعث میشیم که برای از اونا انگیزه بدیم که تحت هر شرایطی انگیزه خود از دست ندن.
این نامه متذکر شده است که نهادهای بین‌المللی ورزشی مسئولیت دارند تا سیاست‌های ظالمانه طالبان را به چالش بکشند و از ورزشکاران زن افغان در هر جایی که هستند حمایت کنند. طالبان گفتند که پالیسی‌های آنها در قبال ورزش زنان و دختران افغانستان مطابق احکام شریعت و ارزش‌های فرهنگی آنهاست.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی در ایالات متحده آمریکا، میگوید که تروریسم اکنون یک مسئله محلی و منطقه‌ای نبوده، بلکه به یک چالش بین المللی مبدل شده است. آقای یقین در صحبت با نجیب خلیل گفت که کشورهای جهان بایست مشکل تروریسم را جدی بگیرند. توجه کنید به این مصاحبه.
سازمان ملل متحد هنوز هم موجودیت داعش در افغانستان یک نگرانی جدی میپندارم. آیا واقعا داعش در افغانستان آنقدر توانمند شده که بتونه حملات در خارج از افغانستان انجام بده؟
راپور جدیدی که گزارش آمده، گزارش به نوع جدیدم نمیشه گفت، برای از اینکه همواره در دو سال گذشته کمیسیون دفاعی ملل متحد، شورای امنیت گزارش های درباره گروه های تروریستی در افغانستان داشته، حضور کمپای القاعده در افغانستان، اکنون توانمندی داعش. و این چیزی است که با وجودی که دولت آقای بایدن علاقه زیادی به مسائل تروریسم از افغانستان خبرهای بد نداره به دلیل انتخابات، باز هم ما اگر به دو سال عقب برگردیم، جنرال مکنزی، رئیس سنتکام پیشین و دستگاه اطلاعاتی آمریکا، اینا همه پیش بینی کرده بودند که داعش و القاعده را هر دو توانایی ازی وسط 18 ماه تا 24 ماه دو سال خواهند داشت که پس قوی شوند، و ما شاهد از او هم هستیم. حمله در داخل افغانستان وجود داشته، حمله در ایران، در روسیه مدت قبل، و همواره در اروپا هم گروه های کوچک دستگیر میشن که میخواستن به طور نمونه مثلا کنسرت خانم تایلر سویفت حمله قرار بدن در ویانا، در المپیک در فرانسه و در ایتالیا. اینا همگی هدفهایی بوده که جلوگیری شده، ولی به این نشانی از این میده که واقعا توانایی رو پیدا کرده که عملیات خود از اونجا انجام بده.
آقای یقین، البته شما قبلا در گزارش هم شنیدین، در خبر طالبا همواره گفتن که پایگاه شاخه خراسان داعش در این کشور از بین برده و توانایی این گروه برای تهدید امنیت ملی و امنیت منطقه را کاهش دادن. دلیل این تناقض در مورد تهدید داعش چی است به نظرتان؟
طالبا یک گذشته حقیقت گویی را متاسفانه ندارند. در همه مسائل، چی مسائل حقوق بشری در داخل افغانستان، همه گیر رد میکنند. قزن ها وعده های میتن که هیچ وقت اجرا نکردن، در مسئله حضور القاعده، حتی در کشته شدن الزاویری رهبر القاعده را تا اکنون طالبان قبول نکردند. اینا همگی نمایندگی از این میکنه که از طرف علاقه ندارن، توانایی هم ندارن و به نوع ناامید شدن و به نوع خود میگن که دنیا انتقاد میکنه به ما و چهره مظلومانه از خود در داخلی، در بحث داخلی نشان میدن، برای از این که مردم افغانستان بگویند تمام دنیا سر ما فشار است، دروغ میگویند و ما همه کار درست میکنیم. چیزی هم که باید اضافه کردی است که من فکر میکنم از نگاه خصوصا در بحث غزه و حماس و اینا، فعلا یک همو استراتژی که بخواین با القاعده و یا با داعش، خب القاعده پارتنرشان است، با داعش بجنگن نیست، به دلیل از این که همو یک بحث غزه یک بحثی است که هم فکری هست وسط داعش، وسط طالبا، وسط القاعده، وسط دیگر گروه های تروریستی.
خب من اینو میخواستم از شما بپرسم، شما گفتین علاقه نداره و تواناییش نداره، میخواستم اینو بپرسم که آیا نگرانیش دارن یا ندارن، اما شما میگین که با همسویی که دارن تلاش نمیکنن. در واقع برداشت من می بود از آنچه که شما فرمودین؟
بله، من فکر میکنم که ببینین تروریسم دیگه بحث تروریسم کوچکی که بخواد یک هدف کوچک داشته باشه نیست و بسای ایدئولوژیک به نوعی کنار گذاشته شده. ما میبینیم که به نوعی مثلا القاعده و ایران که از نگاه ایدئولوژی بسیار دور هستن با هم همکاری میکنن. ما دیگر در مدت آخر جنگ وسط القاعده و داعش در افغانستان ندیدیم. من فکر میکنم یک چتر بزرگ از گروه های توریستی با قدرت های بزرگ مثل چین، روسیه و کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران هم سویی وجود داره و بنابراین ما یک جنگ در وسط اونا نمیبینیم.
خب آقای یقین، اگر داعش تا ایت مایه نگرانی جهان است و یک تهدید بزرگ شمرده میشد، عملکرد جامعه جهانی برای جلوگیری از عملات این گروه چی میتونه باشه یا چی باید باشه؟
خب باید بیشتر از این که هست باید باشه، ولی متاسفانه با خروج از افغانستان همون توانایی هم از دست رفته. چیزی که جنرال های آمریکایی را بارها گفتن که با خروج از اونجا ناتو از افغانستان به نوع توانایی از ایره که بتانن از منطقه کنترل کنن ندارن. کشورهای منطقه هم باید داشته باشه این پاکستان مشکلی با هندوستان داره، از تروریسم استفاده میکنه، ایران بیس پراکسی استفاده میکنه، شاید در بعضی جاها با داعش بجنگه ولی در یک جای دیگر باز حمایت میکنه که مثلا نیروهای آمریکایی را در شرق میانه هدف قرار بده. من فکر میکنم که اونا یک بخش است، بخشی هم که دنیا وارد یک جنگ اوکراین است، مصروف جنگ غزه هست، پس انتخابات داخلی چی در داخل اروپا چی در آمریکا هست، اینا مسائل است که توریسم را از امور لسته که باید اولیت قرار داده شد بسیار پایین آورده و من فکر میکنم متاسفانه هر وقت وقتی که شما از اولیت پایین لست پایین بیاین دیگر پول هم منابع مالی هم ندارین که بتانه انجام بده.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام ها در غزه می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب بیش از 100 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته است که نیروی هوایی آن کشور یک مرکز کنترل و قمانده را که در آن جنگجویان حماس پنهان بودند هدف قرار داده است. حمله در حال صورت گرفته است که جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس وارد 11 ماه شده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، از جمع 564 مکتب در غزه تا اکنون به 477 مکتب آسیب رسیده است.
مقام های حکومتی غزه می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی اردوی اسرائیل بر یک مکتب بیش از 100 نفر کشته شده است. این مکتب در مرکز شهر غزه موقعیت دارد که به گفته مقام ها 350 خانواده بیجا شده در آن پناه گزین می باشد.
نیروی اشغالگر اسرائیلی مردم را صبح امروز که برای ادای نماز آمادگی می گرفتند با 3 میزایل، 2 میزایل از جت‌ها و 1 میزایل از درون هدف قرار داد.
یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی حدود 20 جنگجوی گروه حماس و جهاد اسلامی به شمول قماندانان ارشدشان از این مکتب برای برنامه ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند. اردوی اسرائیل همچنان گفته است که با استفاده از مهمات دقیق، نظارت از هوا و معلومات استخباراتی گام برداشته تا میزان آسیب به غیر نظامیان را کاهش دهد. ولی اردو در مورد گزارش های تلفات ابراز نظر نکرده است. بر اساس گزارش ها در این حمله 2 طبقه این مکتب هدف قرار گرفته است که در طبقه بالا خانواده ها با شمول زنان و کودکان زندگی می کنند و از طبقه پایین برای مسجد استفاده می شود.
طبق معمول هیچ هشدار قبلی داده نشد. حملات بدون در نظر گرفتن کودکان، زنان، جوانان یا افراد مسن صورت می گیرد. مردم در مسجد بودند و نماز می خواندند و در طبقه بالا مردم به شمول زنان، کودکان و افراد مسن در خواب بودند.
حماس این حمله را یک جرم وحشتناک و افزایش جدی و خشونت توصیف کرده است. اسرائیل می گوید که حماس از غیر نظامیان به گونه سپر استفاده می کند و در مکاتب، شفاخانه ها و ساحات مشخص شده برای غیر نظامیان فعالیت می کند ولی حماس آن را رد می کند. حمله روز شنبه در حال صورت گرفته است که ایالات متحده، مصر و قطر تلاش های خود را برای آتش بس میان اسرائیل و حماس تشدید بخشیده اند. ولی مصر گفته است که حمله بر مکتب نشان می دهد که اسرائیل اراده برای رسیدن به آتش بس و پایان دادن به جنگ را ندارد. حکومت اردن نیز این حمله را نقض آشکار حقوق بین الملل خوانده و قطر آن را جرم شنیع علیه غیر نظامیان توصیف کرده و خواستار تحقیقات بین المللی شده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت بزرگی را با همکاری توتی میدیا و میزبانی کندی سنتر در واشنگتن دی سی برگزار کرد که در آن صدها تن اشتراک کردند. این کنسرت با نزدیک شدن سیومین سالگرد سقوط جمهوریت و حاکم شدن طالبان بر افغانستان اجرا کردید. رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان گفت که افغانستان بار دیگر خواهد دواخت و هیچگاه خاموش نخواهد ماند. توجه کنید به گزارش. اینجا در شهر واشنگتن دی سی، ارکستر جوانان افغان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان یا یگانه مکتب موسیقی آن کشور کنسرت را در مرکز فرهنگی کلیبی اجرا کردند. اجراهای متنوع این ارکستر مورد استقبال گرم صدها اشتراک کننده مردم قرار گرفت.
سال هاست، از دو سال سه سال به این طرف ما بارها از طریق کنسرت ها بر طالبان پیام میفرستیم که ناممکن است که شما صدای مردم افغانستان خاموش بسازید و موسیقی مردم افغانستان نابود کنین. در این زمان از هر پلتفرمی که در اختیار ما قرار میگیره، ما پیام ما با طالبایی است که بانوان و زنان افغانستان در مبارزهشان تنها نیستند.
آقای سرمست همچنان در مورد پیشرفت‌های این انستیتیو در پرتغال صحبت کرد و برای آینده موسیقی افغانستان ابراز امیدواری کرد. چهره‌های سرشناس و فرهنگی افغانستان نیز جز از اشتراک کنندگان این کنسرت بودند که اکثراً با خانواده‌هایشان برای حمایت از نوازندگان جوان حضور داشتند.
موسیقی، شعر، ادب، تصوف بخشی از زندگی ما است. زیرا با یک کسی با یک خط و یک فرمان از یک جای دور لغو کرده نمیتونه و خوب است که این صداها در بیرو بلند و افراشته نگه داشته شود تا وقتی از اینکه دوباره در خانه و کاشانه هر افغان در داخل افغانستان صدای شعر، صدای موسیقی، صدای ادب بلند باشد.
ولی اشپاری بنیانگذار و مسئول آریانا موسیک میگوید افغانستان روز دوباره خواهد سرود و خواهد نواخت.
برای من جالبی است که بعد از این همه تلاطم سیاسی در افغانستان، امروز در امریکا و در یکی از بزرگترین مراکز موسیقی هنری در امریکا، کندی سنتر، برنامه را میبینم که از جوانان افغان است و یعنی برای هر افغان قابل افتخار است.
شهرزاد اشتراک کننده این کنسرت میگوید با خانواده‌اش برای حمایت و تشویق از جوانان افغان اینجا آمده است.
امشب ما به کنسرت موسیقی افغانستان به خاطر تشویق جوانای ما آمدیم و بسیار خوش هستیم که اینجا آمدن، در کشور خارج از افغانستان آمدن و اجرا میکنن و همو آنر و علاقمندی که دارن هنوزم پیش میبرن.
این در حال است که شاگردان این مکتب موسیقی که پس از سقوط جمهوریت افغانستان را ترک کردند و در کشور پرتغال پناهنده شدند، در مورد اجرایشان در واشنگتن و احساسشان چنین میگویند.
حس بسیار خوشبختی دارم که امروز در این استیج بزرگ میتونم افغانستان نشان بدم که افغانستان خاموش نیست و نخواهد خاموش بود. ما هستیم و ما خواهد بودیم.
این رژیم تا آخر ماندنی نیست. حتما یک روز میره، امید که به زودترین فرصت بکره.
حتی خورد، پیر، جوان، هر یک فرد که اومد خیلی خیلی تشویق کردن و خیلی خرسند استم.
سال گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که سامانالاتی که برای موسیقی و ترویج فساد کاربرد داشت در کابل آتش زده شد. امشب انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در اینجا در کندی سنتر در واشنگتن دی سی بزرگترین کنسرت خود را در حال برگزار کردن که چند روز به
سیومین سالگرد حکومت طالبان در افغانستان باقی مانده و این در حال است که طالبان پس از حاکم شدنشان در افغانستان گوش دادن و همچنان سرودن هر نوع آلی موسیقی در افغانستان را حرام و مخالف شریعت اسلام میبینند. فرخنده پیمانی، کنیدی سنتر، واشنگتن دی سی.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود. روز